اما نوبت میرسه به برنامه مناظره علمی با موضوع ملاک‌های سنجش کارآمدی و ناکارآمدی نظام آموزش و پرورش بر اساس سند تحول. دوستان عزیز، این برنامه تکرار برنامه مناظره علمی روز دوم تیر ماهه.
مناظره مناظره علمی
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و آرزو می کنم که هر جایی از کشور عزیزمون هستید خوش و خرم باشید. شما در حال حاضر شنونده مناظره علمی در رادیو گفتگو هستید، رادیویی که به تمام مسائل و مشکلات مردم عزیز ایران توجه داره و برنامه‌های متناسب با اون مسائل و مشکلات رو در نظر می‌گیره. یکی از مهمترین مسائل بحث آموزش پرورش هست. آموزش پرورش به عنوان یک نظام بسیار تاثیرگذار در رشد و تعالی فرزندان در توسعه ملی و در توسعه همه جانبه سهیم هست. یکی از مهمترین موضوعات مربوط به آموزش پرورش ملاک‌های سنجش کارآمدی و ناکارآمدی آموزش پرورش بر اساس سند تحول هست. این برنامه که به همت آقای دکتر احمدی تهیه کننده و سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده و خانم پور عسکری صدا بردار و بنده ابوالفضل کمالی کارشناس مجری خدمت شما تقدیم میشه، از طرف مهمانان بسیار ارزشمندی به هر حال کمک و یاری شده و زحمت کشیدن پذیرفتن که در برنامه حاضر باشن. افرادی که ما رو همراهی خواهند کرد، سرکار خانم نادیا دواری هست، معاون آموزش پرورش ابتدایی شهر تهران، همچنین جناب آقای مهندس زرفشان معاون محترم آموزش متوسطه وزارت آموزش پرورش، همچنین جناب آقای دکتر حجت الله بنیادی از دانشگاه فرهنگیان و همچنین آقای دکتر سهراب رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، که من از اینجا خواهش میکنم که به هر حال یک عرض سلام و خدا قوتی نسبت به شنوندگان عزیز داشته باشن تا برنامه خودمون رو شروع کنیم. خانم دواری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی همکارانتون و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم جناب آقای زرفشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، میهمانان عزیز و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم آقای رضایی. بفرمایید آقای رضایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خوشحالم خدمت شما هستم و خدمت شنوندگان عزیزتون هم عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر بنیادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمانان گرانقدر و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم از حضور شما. امیدوارم که برنامه خیلی خوبی رو داشته باشیم و بتونیم به هر حال تقریبا 50-60 دقیقه‌ای که در خدمت شنوندگان عزیز هستیم به هر حال یک هدیه‌ای رو هم به سیاستگزاران هم به شنوندگان در قالب تجربیات و نظرات مثبت در آموزش پرورش داشته باشیم و بتونیم آموزش پرورش رو یک گام به جلو ببریم. خب من مطابق برنامه‌های همیشگی از خانم دواری شروع می‌کنم. خانم دواری، به نظر شما چه ملاک‌های سنجشی برای کارآمدی و ناکارآمدی آموزش پرورش وجود داره و به نظر شما آموزش پرورش رو به عنوان یک آموزش پرورش کارآمد در حال حاضر نگاه میکنید یا نه؟
والا عرض کنم خدمتون جناب آقای کمالی، قبل از اینکه به وارد بحث شاخصهای کارآمدی و ناکارآمدی نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در کشورمون بپردازیم، به نظر من باید به یه موضوع مهم توجه کنیم و اونم اینه که بحث تربیت جامعه بحث حاکمیتیه و آموزش و پرورش به عنوان نهادی که تعلیمات رسمی عمومی رو بر عهده داره، بخشی از این وظایف رو بر اساس تعریفی که شده بر عهده‌اش گذاشته شده. باید ببینیم که این امر حاکمیتی چقدر اولویت ما بعد از 40 سالی که از انقلاب اسلامی در کشور ایران میگذره چقدر از اولویت برخوردار بوده. این اولویت دار بودن یا نبودن آموزش و پرورش بحث خیلی مهمیه که قطعاً در دلایلی که منجر شده به این که حالا ما در بخشای او را کارآمد یا ناکارآمد تلقی کنیم قطعاً تاثیرگذار بوده. من فکر میکنم که اون اولویتی که لازمه اصل مهم تربیت آحاد جامعه به ویژه اون بخشیش که شامل حال دانش آموزانی میشه که مشمول میشن دیگه، یعنی دانش آموزانی که 6 سال تمام هستن میان و یه دوره ای رو در آموزش و پرورش در معرض تعلیم و تربیت ما قرار میگیرن، این اولویت دار نبودن به زعم من وجود داشته و اولویت شاید 10، 12 شاید هم بیشتر، حالا دوستان صحبت میکنن. به نظرم میرسه که این اولویت از نظر بودجه‌ای، از نظر توجه گذاری و تمرکز حاکمیت بر این مسئله و محور قرار دادن و از قرار دادن وجود نداشته. خب در دولت‌ها هم همینطور بوده، دولت‌هایی که بعد داشتیم و خب برای ما یه تجربه رو توی این 40 ساله داشتیم و تجربه حکومت دموکراتیک و جمهوری اسلامی رو که قبلا نداشتیم، اما با توجه به ارزش‌های دینیمون و ارزش‌هایی که انقلاب اسلامی در جامعه به وجود آورد و در واقع میشه گفتش که زمینه‌های تدوین سند رو هم همین ضرورت‌های توجه به ارزش‌ها ایجاد کرد، به نظرم میرسه که با توجه به این بحث ارزشی که در کشور ما در خصوص تربیت وجود داشته، حاکمیت روی آموزش و پرورش باید بیش از این تمرکز میکرده و محوریت بحث تربیت و به ویژه تربیت رسمی عمومی رو بیشتر مورد توجه قرار میداد.
خب ببینید، بعضی از شنوندگان براشون این مسئله مطرح بوده که معتقدن همیشه به آموزش پرورش در قالب فقط صحبت و زبانی مطرح شده که مهم است، ولی زمانی که پای عمل به میان اومده، مثلا یه نکته هم شما اشاره کردید، بحث تخصیص بودجه آموزش پرورش یه مقدار مقفول واقع شده و شاید کمترین اهمیت و جایگاه رو برای آموزش پرورش در نظر گرفتن. مثلا صبح قبل از اینکه من بخوام بیام رادیو، یکی از معلمین بازنشسته خانومی بودن به من گفتن خواهشن این رو شما توی رادیو مطرح کنید که من بعد از 28 سال بازنشسته پیش از موعد شدم، 1 ریال تو این 10 ماه پاداش به من تعلق نگرفته. خب این نشون میده که به هر حال آموزش پرورش باید واقعا اگر چنانچه مهمه در همه زمینه ها مهم باشه و اولویت داشته باشه. بسیار ممنون، من در خدمت شما هستم. شما به صورت به هر حال خیلی شفاف اشاره نکردید، یعنی نظرتون اینه که مهم هست ولی از یک نظر دیگه هم معتقدید که توی زمینه های ضعف داره، ولی خب به هر حال نظر شما هستش. ما میخوام ببینیم که آقای مهندس زرافشان نظرشون در این مورد چیه.
عرض میکنم خدمتون که به نظر میاد که در واقع این پرسش که آموزش پرورش کارآمد هست یا کارآمد نیست، در واقع یک پاسخ در واقع مشخصی اینطوری نداره، چون به نظر میاد که کارآمدی و عدم کارآمدی بخصوص در حوزه‌ای مثل آموزش پرورش که از یک گستردگی زیادی برخوردار هست میتونه در حوزه‌های مختلف متفاوت باشه. در واقع سوال این هستش که آموزش پرورش در چه حوزه‌هایی کارآمد هست و در چه حوزه‌هایی کارآمد نیست. اگر بخوایم به این موضوع توجه بکنیم باید به این نکته توجه کرد که آموزش پرورش میتونه دو تا کارکرد داشته باشه، یک کارکرد درونی و یک کارکرد بیرونی. کارکرد درونی همونطور که خانم دکتر اشاره کردند بالاخره مربوط میشه به اهداف و وظایفی که برای تعلیم و تربیت تعیین شده. اینکه ما فرض بفرمایید که اهداف دوره‌های تحصیلی رو در شورای عالی آموزش پرورش به تصویب رسوندیم و در حوزه‌های مختلف اهداف یادگیریشون، زیستیشون، اهداف اقتصادی، اهداف اجتماعی سیاسی و حوزه‌های مختلف رو که اخیراً هم بر اساس سند تحول این اهداف بازنگری شده و به تصویب شورای عالی آموزش پرورش رسیده. اگر بخوایم بگیم که آموزش پرورش آیا در کارکرد درونی خودش در واقع کارهای مثبتی داشته یا نداشته، باید با این شاخص‌ها بسنجیم که خب توی این شاخص‌ها هم برخی از شاخص‌های ملی وجود داره و هم برخی از شاخص‌های بین‌المللی وجود داره که ما بر مبنای اون میتونیم عرض کنم خدمتون که خودمون رو بسنجیم. یه بحثی که همین روزها هم در فضای رسانه‌ای مطرح هست و عرض کنم خدمتون گفتگوهایی راجع به اون داره اتفاق میفته، این بحث در واقع ارزیابی ملی هستش و ارزیابی‌های بین‌المللی که از نظام‌های تعلیم تربیت اتفاق میفته، خصوصا بعد از برگزاری تیمز 2015 و پرز 2016 و انتشار نتایج این دو در واقع ارزیابی بین‌المللی و اینکه در هر حال روند حرکت دانش آموزان ما در پایه چهارم و هشتم در طول این سالها چگونه بوده، خب بیانگر اینه که برای مثال ما در حوزه در واقع آموزش، در حوزه آموزش ریاضیات، آموزش علوم تجربی و سواد خواندن که این سه تا در این دو ارزیابی مورد ارزیابی قرار میگیره، ما شرایط مطلوبی نداریم. شرایط مطلوبی نداریم اگر شرایط گذشته خودمون رو حفظ میکردیم یا نه، یک روند روبه رشد ثابتی رو میداشتیم خیلی خوب بود و ما میگفتیم که بله، ما فرض کنید که در شروع تیمز پرز برای مثال در سال 2006 که وقتی که شروع کردیم ما در واقع در این جایگاه بودیم در دنیا، الان اومدیم رسیدیم به این جایگاه، یه روند رشد تدریجی داریم در واقع، این داره به سمت بهبود حرکت میکنه و یا در تیمز همینطور. اما خب نتایج نشون میده که ما مثلا در تیمز 2015 در واقع یک درس دچار یک نوع سقوط شدیم. اما اینکه حالا این سقوط چرا اتفاق افتاد و بحث‌های دیگری است که باید اتفاق بیفته. خب بنابر هم مصوبه سند تحول و شورای عالی آموزش پرورش قرار استش که ما یک ارزیابی ملی داشته باشیم. اصولا شکلگیری مرکز سنجش در وزارت آموزش پرورش و ارتقای اون از اداره کل امتحانات به مرکز سنجش برای این بوده. اما آیا مرکز سنجش تونسته توی این همه سال به این وظیفه خودش برسه؟ نه، نرسیده. یعنی ما الان به غیر از کاری که در این 3-4 سال اخیر انجام شد، اونم فقط تحلیل نمرات امتحان نهایی بود، میزان دشواری سنجی سوالات بود، میزان پاسخگویی دانش آموزان به سوالات و حالا در واقع تنوع پاسخهای دانش آموزان. اما این که ما یه ارزشیابی ملی داشته باشیم که بر اساس اون بگیم که دانش آموزان ما مثلا در حوزه‌های مختلف چگونه عمل میکنن، این متاسفانه اتفاق نیفتاده.
لذا برای ظرفشون ببخشید، اصلا کسی از مرکز سنجش میخواد این کار رو بکنه یا نه؟
چرا؟ ببینید، من خودم شاهد هستم که از زمانی که این تغییر در ساختار اتفاق افتاد، پژوهشی سفارش داده شد به آقای دکتر کیامنش که دیگه برای جامعه تعلیم تربیت کشور آقای دکتر کیامنش حرف اول رو در سنجش میزنه. آقای دکتر مطالعه‌ای رو انجام دادن که اگر مرکز سنجش بخواد مرکز سنجش بشود چه تغییرهایی باید اتفاق بیفته. من در جلسه حضور داشتم که بنده بودم، آقای دکتر نوید بود و آقای دکتر کیامنش و مسئول وقت سنجش. خب ما توضیح دادیم، آقای دکتر کیامنش توضیح داد که آقا این تحول باید اتفاق بیفته. خب پاسخی که ما شنیدیم این بود که آقا من مسئول امتحاناتم، امتحانات رو باید برگزار کنم. و از اون زمان تا به حال که زمان خیلی طولانیه، بیش از 15 ساله، از اون زمان تا به حال این اتفاق نیفتاده.
من تا همینو میگم، میگم که ما تو ساختار تغییره رو داشتیم ولی واقعا توی ماهیت و عملکرد اتفاقی نیفتاده.
یعنی صرفا سوری بوده،
این نباشه بله چیزی عوض نخواهد. حالا ساختار رو عوض بکنین، حتی برین معاونتش بکنین، بله، کمترش بکنین، کارشناساش رو زیاد بکنین، اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد.
حتی من اضافه کنم که ما در قانون هم مشکلی نداریم. مصوبه شورای عالی آموزش پرورش برای اینکه سنجش‌های ملی باید در آموزش پرورش شکل پیدا بکنه مال باز بیش از 15 سال قبله. سند تحول راهکار 19-2 که میگه که در پایان هر دوره تحصیلی، یعنی پایه سوم، پایه ششم و پایه نهم و پایه دوازدهم، باید سنجش‌های ملی اتفاق بیفته مستقل از امتحانات و ارزشیابی‌هایی که مدارس دارن، برای اینکه رصد بکنه که نظام یادهی یادگیری در آموزش پرورش به کجا می‌رود. یکی از تکالیف سند تحوله که اونم انجام نشده. لذا ما همطور که فرمودید به لحاظ ساختار مشکلی نداریم، ساختار رو ایجاد کردیم، به لحاظ قانون مشکلی نداریم، قوانین رو تصویب کردیم،
حتی اسناد مرتبط هم تصویب کردیم، همه اسناد، قوانین، همه چی تنظیم میکنیم، ولی اون چیزی که در عمل اتفاق میفته واقعا همیشه کم داریم دیگه. با این استناد حالا میشه گفت که آموزش پرورش کارآمد بود؟ آره. آموزش پرورش ناکارآمد بود؟ آره. یعنی هر دوتاش هم میشه. ما برای کارآمدی آموزش پرورش میتونیم دفاع بکنیم، تعریف بکنیم. حداقل و بدیهی ترین استدلالمون این باشه که خب آقا 1 میلیون نفر کاد، 14 میلیون نفر دانش آموز با این گستردگی جمعیت کشوریش شما چی میدی بهش که حالا مثلا چه انتظاری ازش داری؟ با این وجود مدیریت کردن آموزش پرورش، نگه داشتن مدارس، نگه داشتن دانش آموز و همین روزمرگیش هم خیلی زیاد. اما نه، بگی که بالاخره ما این همه سرمایه میذاریم، روزی چند میلیارد تومان، چند میلیارد ساعت، چند میلیون نفر ساعت تدریس آموزش اتفاق میفته، اینها کجا خودشون رو یه جایی نشون دادن؟ کجا اومدیم اینها رو بررسی کردیم که بعد از فارغ التحصیلی حالا تو هر مقطعی شما بگین ابتدایی، پایان ابتدایی باید یه اتفاقی بیفته، اون اتفاق باید جامعه باید بیفته نه برای فرد. تک تک افراد که براشون اتفاق بیفته این منتقل میشه به جامعه، ما شاهد یه تحولی در جامعه میشیم. پایان دوره متوسطه یه اتفاقی باید بیفته، ما شاهد اون اتفاق در جامعه بشیم. این همینطوری منتقل میشه به دانشگاه، پایان دانشگاه هم یه اتفاقی باید بیفته و ما شاهد یه تحول دیگه باشیم. بعضا ما چیزایی میبینیم در نظام آموزشیش کلن، حالا از آموزش پرورش گرفته تا آموزش عالیش، که آدم نمیدونه اینو باید به پای کجای این نظام بنید. من مثال خیلی زنده دارم، فوق لیسانس مثلا مکانیک فلان دانشگاه دولتیمون هم هست، خیلی هم خوب خونده، نمراتش هم 19-20، الان میگه که برو یه درخواست تقاضای کار بده، بلد نیستی تقاضا بنویسه، برو دنبال کار بگرد. میگه که مثلا به پدرش میگه که میای با من بریم دنبال کار بگردیم، در حالی که ما این همه روی این بچه کار کردیم که یاد بگیره فردا مهندس شد، فرزانس شد، وارد جامعه شد، یه اتفاقاتی رو خودش بتونه مدیریت بکنه. خب به این نگاه بکنیم میگیم نه این ناکارآمده. چطور میشه یک جوونی این همه سال در مدرسه، دبستان، دبیرستان، هنرستان، دانشگاه بیاد و پایان اون توان یک نامنگاری ساده، یه ارتباط اجتماعی ساده رو نداشته باشه؟ خب پس این ناکارآمد. اما اون ورشو میگیم همینطور که خانم دکتر هم اشاره کردن، ما مگه چی میدیم به دانش آموز؟ ما مگه چی میدیم به معلم؟ چقدر سرانه مدارسمون رو به موقع میدیم؟ چقدر حقوق معلمانمون رو افزایش دادیم که معلم ما برنگرده بگه آقا این پولی که به من میدن همین میشه که بیام؟
همه شاخص هستن، اصلا حقوق شاخصه،
عمل شاخصه. آقای دکتر اینا رو که نمیدیم، کاش حداقل مانع ایجاد نمیکردیم. ببینید از ابتدای شکل گیری کنکور تو این کشور گفته شده که آقا کنکور مانع تحقق کارایی درونی آموزش پرورش، یعنی مانع تحقق آموزش و مانع تحقق تربیت. سایه کنکور تمام مطالعات چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب این رو نشون میده. خب این به عنوان یه مانع جدی همه هم تو این کشور میدونن. شما دیگه توی این دو سه سال اخیر دیدید که حتی ریاست مجلس ورود پیدا کردن گفتن آقا کنکور باید برداشته بشه، وزیر و وزرای علوم همه میان میگن برداشته، وزیر آموزش پرورش، اما هیچ اتفاقی نمیفته. لذا ما اگر میخوایم کارایی رو بسنجیم، بله یه وقتی فقط نگاه درون آموزش پرورشی داریم میگیم که بله آقا خب خوب نیست یه بچه اینجوری نشد اونجوری نشد، اما این نمیشه اینجوری داوری کرد. کارایی آموزش پرورشی زمانی سنجیده میشه که بگیم خیلی خب حالا برای تحقق این کارایی چه امکاناتی ما دادیم، یعنی لوازم و امکانات یک تعلیم و تربیت کارا رو فراهم کردیم یا نه. دوم این که آیا موانعی برای سر راه این آموزش پرورش قرار ندادیم که این اصلا نتونه حرکت مندست. کنه.
ببینید صحبت شما متین، ولی ما اول باید بدونیم وضعیت موجود آموزش پرورش چیه. یکی از بهترین ابزارها هم اینه که ببینیم محصولاتی که به وسیله آموزش پرورش تحویل جامعه دادن اصلا کارآمد هستن یا نه.
کمالی. دقیقاً من می‌خوام اینو ببینید، آموزش پرورش کارآمدیش اگر بخواد در ادامه رصد بشه، گفتم باید تو جامعه دیده بشدی. ادامه این آدمایی هن که میان دانشگاه، ادامه اون دانشگاه این آدمایی هن که باید وارد این جامعه بشن، صنعت و تولید و کارخانجات این کشور رو در واقع چکار بکنن، رشد بدن. اگر ما در یک کشوری شاهد این هستیم که بچه‌ها وارد یک مدار آموزشی میشن که از اونجا میان منجر میشه به یک فراغت از تحصیلی که این فراغت از تحصیل برگرده تبدیل بشه به نیروی کار و نیروی مفید جامعه و شاخصهای رشد اقتصادی و اجتماعی صنعتی تولیدی جامعه افزایش پیدا بکنه در کنار شاخصهای معرفتی تربیتی،
بله.
اون وقت میگیم بله آموزش پرورش ما کارآمد بوده، نظام آموزش ما کارآمد بوده. اما متاسفم من اینو بگم که ما الان زیر دیپلم هامون آدم بیکار خیلی کمتر داریم تا در مقایسه با بالای دیپلم ها. خب اگر این بالای دیپلم ها قرار بود که هیچ کاری نکنن، برای چی رفتن این همه سرمایه گذاری که شد روشون؟
یعنی میزان سواد محدودیت ایجاد کرده و این ضعف هستش. حالا من یه خواهشی که دارم، ببینید میکروفون های همه دوستان بازه.
ما 73% شاغلین کشورمون دارای مدرک دیپلم و کمتر از دیپلم هستن و تنها در واقع 27% شاغلین، نسبت غیر شاغلین و بیکارها هم همینطور عکسه. یعنی وقتی میریم سراغ بیکارها، جمعیت بیکاران کشور همون میشن باز 73% در سطوح بالاتر از دیپلم. لذا همی که اشاره میفرمایند، ما البته آموزش رو به عنوان یه پزی وستار اگه ببینیم، آموزش عالی هم تو همین مجموعه قرار میگیره که در واقع کارهای اون رو کارهای آموزش پرورش هم تأثیر
میذاره. آقای مهندس، پس ما یکی از شاخصهای کارآمدی و ناکارآمدی آموزش پرورش رو توی همون بحث محصولاتشون بحث میکنیم. خواهشی که دارم، چون موضوع برنامه ما اصلا کلا مناظره علمی هستش و میکروفونای همه دوستانم هم باز هست، منتظر نوبت نباشید، میتونید نظر بدید. آقای دکتر بنیادی خیلی ساکت موندن.
نه معرض میکنم، خواهش میکنم. خب نکته خوبی رو اشاره فرمودید و جنبندی که آقای دکتر رضایی و آقای مهندس داشتن بسیار دقیق بود. این که خروجی های آموزش واقعا به چه میزان با اون اهدافی که جامعه انتظار داره و در اسناد بالادستی به خوبی تبیین شدن، به چه میزان با اونها منطبق هستن. علاوه بر در واقع این خروجی که در واقع اصلی ترین شاخص کارآمدی یک نظام تعلیم تربیت هست، در سطح بین المللی های مهندس اشاره فرمودن شاخص هایی برای کارآمدی و موفق بودن نظام آموزش تعریف کردن. یکی از شاخص های بین المللی که نشانگر توجه دولت ها به آموزش هست، شاخص سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی است که متاسفانه سهم کشور ما نسبت به خیلی از کشورهایی که پیشرفته هستند سهم قابل توجهی نیست. و جالب این که در سند تحول در یکی
چند درصد دقیقاً؟
بله اعدادش هست. بله اعداد در واقع کشور ما در سال، خدمت شما عرض بکنم که
مثلا الان بودجه ما 40,000 میلیارد تقریبا شده بودجه سال جاریمون یا نه؟
نه، عددی که اعلام شده 52,000 میلیارد
برای سال آینده.
بله بله، برای 98 دیگه سال جاری. سهم تولید ناخالص داخلی از بودجه آموزش در واقع به عنوان یک شاخص بین المللی پذیرفته شده است و در سند تحول هم در یکی از راهکارها تاکید شده برای اینکه آموزش بودجهش در واقع اگر اینجا ببینم تأکید شده که تأمین منابع مالی آموزش به شکلی شفاف بشه که سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا بکنه. آزمون‌های تیمز و پرسکای مهندس فرمودن به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش توانمندی در واقع دانشی دانش آموزان هست که باز یکی از شاخص‌های توفیق آموزش است. علاوه بر این یک سری شاخص‌های دیگر رو میشه لحاظ کرد. یکی میزان تحقق اهداف سند تحول هست.
من هم یک سنجش دیگه
بله بله در حال بله و معمولاً شاید یکی از خلاهای بسیار مهم سند تحول و دیگر اسناد پایین دستی که بر اون تدوین شده و تصویب شده نبود شاخصه. در هر برنامه راه بردی وقتی که ما یک سطح پایین ترش رو میاییم راجع به عملیات گفتگو میکنیم و هدف عملیاتی میخواییم تدوین بکنیم، حتما و حتما شاخص تعریف میکنیم که این هدف عملیاتی ما با چه شاخصی میسنجیم و در واقع از چه عددی به چه عددی میخواییم برسیم. متاسفانه در این چند سالی که سند تحول تدوین شده ما برای میزان تحقق اهداف شاخص تعریف نکردیم و اهداف 23 گانه سند تحول شاید به نوعی بشه گفت هر کدامشون یک شاخص هستن که تا الان سنجیده نشده و اگر ما میسنجیدیم اینها رو شاید خیلی راحت‌تر میشد قضاوت کرد که سند تحول به چه میزانی محقق شده. هرچند اهداف کلان هم میتونه به ما کمک بکنه. اهداف دورای تحصیلی که اخیراً مصوب شده باز به عنوان شاخص میتونه به اون سنجش خروجی های آموزش در واقع کمک بکنه، ولی به شکل این اهداف تبیین شده که تبدیل اونها به شاخص کار شاید بسیار بسیار سخت و شاید ناممکن باشه.
آقای رضایی شما قبول دارید؟
کمالی عزیز من اینطوری فکر میکنم بالاخره ناکارآمدی آموزش پرورش رو در کشور ما بدون توجه به ساختارهای کلان اصلا نمیشه تعریف کرد، یعنی نمیشه گفت که کارآمد هست یا ناکارآمد هست تا زمانی که آموزش پرورش اولویت دولت‌های ما، اولویت حاکمیتی ما قرار نگیره. چون اصلا آموزش پرورش دو تا کلمه رو به نظر من باید دراش همیشه بگیم، یکی مظلوم‌ترین و یکی مهم‌ترین، و این دو تا اصلا همیشه با هم در تضادن دیگه، متضادن. چون مهمترینه به این خاطر که همه ما میدونیم تمام زیرساخت یک کشور هر جامعه از آموزش پرورش دیگه. شما
کمالی اجازه بدین من بحث از یه منظر دیگه مطرح کنم و روی اون یه مقدار تمرکز کنیم. ببینید مطلوبیت عملکرد آموزش و پرورش رو شما چی میدونین؟ یعنی خواستتون و انتظارتون اصلا از آموزش و پرورش چیه؟
خب ما اینه که شهروندان خیلی موفق
نه 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 اجازه بدین راجع به این یه خورده بیشتر صحبت کنیم. اگر معیار ما و محور گفتگوهای ما در بحث‌های تعلیم و تربیت صنعت تحول باشه، رویکرد صنعت تحول رویکرد تربیتیه و میخواد نگاه ما رو از نگاه آموزش محور تبدیل کنه به نگاه تربیت محور. که شما میگین یکی از مثلا مصادیق شهروند خوب تربیت کردن، من میگم که شایستگی محور بودن در فعالیت‌های ماست برای اینکه بتونیم یه به هر حال خروجی خوبی از نظر شاخص‌های تربیتی داشته باشیم. این رویکرد تربیتی که در صنعت تحول بهش توجه کردیم نه تنها تو کشور ما که توی سند بهش توجه میکنه، ژاپنیا 15 سال پیش به این توجه کردن، گفتن که ما برای رویکرد تربیتی چیکار بکنیم، چه شاخصایی رو در نظر بگیریم. برای حالا اونا معیارشون مثلا هویت های
ملی الان برای من سوال پیش اومد، ما 15 سال دیگه به ژاپن میرسیم؟
نه نه بس ژاپن اصلا نیست. نگاه کنید آقای کمالی، ما یه مشکل اساسی داریم از جمله کشورهای دنیا هستیم که انفصال و گسست آموزشی تربیتی داریم. یعنی یه جای بچه رو آموزش میدیم یه جای بچه رو تربیت میکنیم.
و یه جای مثلا کلن پوچ و عقیم میمونیم.
نه نگاه کنین، ما کلن در فضای آموزشی که قرار میدیم، در همون کالبد مدرسه که بچه رو قرار میدیم، معلم ما میره و یادگیری در کلاس درس در محیط مدرسه اتفاق میفته، ما در واقع اون گسسته و انفصال